بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 21 تمام شد و در کنار اون مسئله 38 را هم بررسی کردیم و میرسیم به مسئله 22. همانطور که دیروز ملاحظه کردید، مرحوم سید در مسئله 22 مجموعه شرایط مجتهدی که میخواهد محل مراجعه و تقلید قرار بگیره در کنار هم در قالب 11 شرط ذکر کردند که همونطور که دیروز عرض کردیم مناسب بود که این را زودتر، این فهرست را بعد از اثبات اصل تقلید ذکر میکردند و یک به یک به اینها میپرداختند. تنظیم بهتری میشد در ترتیب مراعات کرد، به این شکل ابتدا می فرمودند که شخص برای خروج از عهده تکالیف یا باید مجتهد باشه یا احتیاط بکنه یا مقلد باشه. وقت به فصل تقلید که می پرداختند از همون ابتدا می فرمودند که برای مرجع و مقلد مثلا 11 تا شرطه و یکی یکی بهش میپرداختن. از جمله شرط اعلمیت و حیاته که شرط اعلمیت و حیات و به نحوی هم حالا اورعیت به یه شکلی در مباحث قبلی مورد توجه قرار گرفت. مناسب بود که این از ابتدا بعد از اون سه شاخه اجتهاد، تقلید، احتیاط، بحث تقلید را که مطرح میکردن شرایط را 11-12 هرچه هست ذکر میکردن و به ترتیب با یه نظم منطقی جلو میامدن، در حالی که الان در ترتیب عروه اینطور نیست. بحث اعلمیت و حیات و اینها را قبلا گفتن و اینجا در مسئله 22 بسم الله از اول میفرمان که یشترت و مجتهد امورون، از جمله همون اعلمیت و حیات و اینهام رو تو همین مسئله آوردن. این نکته بود که دیروز عرض کردیم و چیز مهمی البته نیست. حالا قبل از اینکه وارد در مباحث بشیم یک بار دیگه متن را مرور میکنیم. فرمودن یشترط فی المجتهد امور البلوغ والعقل والایمان والعداله والرجولیه والحریه علی قول و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیات فلا یجوز تقلید المیت ابتداءا نم یجوز البقاء کما مر و ان یکون اعلم فلا یجوز تقلید المفزول مع التمکن من الافزل و الا یکون متولدا من الزنا و الا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجددا فی تحصیلها. و آخرم اون روایت شریف رو نقل کردن که ففی الخبر من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، که به اون شرایط شرط آخر و 11 شرط برمیگرده. این 11 شرط. خب در مقدمه قبل از اون که به یکی یک این شرایط 11 بپردازیم اشاره بکنیم به دو سه مقدمه و نکته. یک مطلب که دیروز عرض شد این است که این شرایطی که اینجا داره طرح میشه برای مراجعه عامی به مجتهد است، نه برای عمل خود مجتهد. این یک مطلب دیروز عرض کردیم، توضیحش هم روشنه. الان وقتی که میگیم 11-12 شرط وجود داره، این برای اینه که این شخص غیر مجتهد وقتی که میخواهد اعتماد به نظر این مجتهد بکنه و به او مراجعه بکنه، اون شخص باید واجد این 11-12 شرط باشه. این در مراجعه مقلد به مقلده. اما خود مجتهد خود مجتهد اون داستانش چیز دیگری است و غالب این شرایط در اون نیست. حالا بعضیش یه جور شرطیت عقلیه داره با جدا صحبت بشه، ولی غالب این شرایط نیست. اگر کسی عرض شود که عدالت نداره، خودش هم میدونه فاسقه ولی اجتهاد کرده و در مسئله قصر و تمام یا هر مسئله دیگری به نظریه رسیده، هرگز او مجاز نیست که از دیگری تقلید بکنه، باید نظر خودش رو عمل بکنه. برای عمل مجتهد طبق نظر خود و در رفتار و اعمال خود این شرایط علل اصول نیست، یعنی اینا الان مطمه نظر در این مسئله نیست. بله البته بعضیش جای گفتگو و صحبتی داره، ولی علل اصول این مسئله با این موضوع دوم ارتباط نداره، با عمل نفسهی مرتبط نیست. این یک مطلبه. پس اینا شرایط عمل مقلد طبق فتوای مجتهد است، نه شرایط عمل مجتهد برای خود. البته دیروز گفتیم که ممکنه ذیل هر کدام از این 11 شرط ما یه تبصره‌ای بزنیم، بگیم در عمل خودش هم این شرط هست یا نیست، ولی الان مسئله این نیست، مسئله ناظر به اون حیث اوله. این یک نکته. و مقدمه دوم این است که همانطور که در مبحث پیشین هم عرض کردیم، این بحث که داره اینجا مطرح میشه از نگاه یک مجتهده، از منظر یک مجتهد گفته میشه که اگر بخواهید به کسی مراجعه بکنید، اون مرجع باید واجد این شرایط باشه. این منظر مجتهد و فتوای مجتهد داره اینجا بررسی میشه. و اما مقلد میتواند به این عرض شود که نظری که یک مرجع در این مسئله میده عمل بکنه، در این که این 11 تا شرط، بعضی شرط، بعضی شرط نیست، مقلد میتونه به این عمل بکنه؟ خب نه، مقلد نمیتونه به این عمل بکنه، برای اینکه این دوره دیگه. هنوز میخوایم بگیم که مجتهد چه شرایطی باید داشته باشه یا لازم نیست داشته باشه تا به او مراجعه بکنه. خب هنوز مرجع تعیین نشده، قبل از اینکه تعیین شده باشه میخواد به این عمل بکنه، این نمیشه، این مستلزم دوره و امر باطلیست، امکان نداره. پس این بحثی که اینجا داره میاد منظر فتوایی مجتهد است. میگه من اگه باشم و با ابزارهای اجتهادی که دستم هست، میگم مرجع باید این شرایط داشته باشه. اما این حرف این مجتهد برای من اعتبار داره یا نداره؟ نه، برای اینکه من هنوز در آغاز راه هستم، هنوز انتخابی نکردم که ایشون برای من اینجوری بفرمان. هرچی هم بفرماین میگیم که هازا اول کلامو چه میدونیم، شما باید به شما مراجعه کنیم یا مراجعه نکنیم. پس این فتوا و این مسئله نمیتواند مورد عرض شود که مراجعه مقلد قرار بگیره، برای اینکه هنوز مرجعی نداره. شبیه چند مسئله قبلی هم اینطور بود. اولین مسئله که انسان باید یا مجتهد باشه یا محتاط باشه یا مقلد باشه، اون مسئله که نمیشه از کسی تقلید کرد، این باید به بداهت عقل اعتماد کرد. اول عروه که فرمودن، که مسئله اول که فرمودن که المکلف یجب ان یکون مجتهدن او محتاطن او مقلدا، این میتونه تقلید بکنه؟ نه، هنوز تقلیدی نیست، این باید دیگه عقل خودش او را راهنمایی بکنه. و در اون مسئله میگفتیم که این یجب علی المکلف ان یکون مجتهدن او محتاطن او مقلدن، این یک ارشادی است که داره مجتهد برای مقلد میکنه، همین در حد ارشاده، ولو باید بر پایه عقل خودش تشخیص بده، ولو که هنوز تعیین نشدید شما چطور برای من تعیین تکلیف میکنی. کاری که مجتهد میتونه بکنه اینجا این است که ارشاد بکنه، بگه عقلت اینو میفهمه. در این مسئله الکلام الکلام، این که مجتهدی را که شما میخواهید برگزینید چه شرایطی داشته باشه. این چهار تا شرط داره، این چهار تا شرط نداره. خب من چجوری حرف شما را، شما مجتهد را بپذیرم؟ شما فقط میتوانید من عامی را ارشاد بکنید، بگید که مثلا اینجوری، اگر ارشاد پذیر باشه. اون وقت بنابراین در این نوم این مسئله و امثال اینها که هنوز مکلف در آغاز کاره و وارد اون فرایند تقلید نشده است، مجتهد هرچه بگوید حد اکثر نظر خودش هست بین خودش و خدا، برای مقلد هم اعتباری ندارد، مگر در حد یکی دو نکته‌ای که عرض میکنم، الا در این حدی که عرض میکنم. یکی این که اون مسئله قبل از تقلید و قبل از آغاز تقلید یه مسئله نسبتاً واضح یا قریب به وضوح باشه، یا بدیهی یا قریب به بدیهی باشه، و نقش مجتهد در اونجا یه نقش ارشادی و آگاهی بخشی باشه تا خود او راه بیفته. این یک کاره که میتونه مجتهد در این قبیل مسائل انجام بده، شبیه این مسئله و شبیه اون مسئله قبلی 22 مسئله 21 هم همینطور بود، مسئله اول هم همینطور بود. 7-8 تا مسئله از مسائلی که هنوز فرایند تقلید شروع نشده از همین قبیله. این اعتباری نداره، مگر یک نقش مجتهد در اینجا نقش ارشادی و آگاهی بخشی و راه اندازی خود مکلف باشه، بگه بشین حساب بکن، عقلت بهت این میگه. این نقش، این نقش در مسئله اول میشود، ولی اینجا نمیشه. در مسئله اول یه بحث خیلی کلی است که آقا شما تکالیفی میدونید، شریعتی است، احکام و تکالیفی وجود داره، و این احکام و تکالیف حالا یا علم اجمالی است یا حتی احتمالش منجزه، گریبان شما رو گرفته. خب حالا عقلت چی میگه؟ کمکت میکنم. عقلت میگه خب حالا اینی که در شریعت در آیات و روایات احکامی آمده و شما علم اجمالی یا حتی احتمال میدید که گریبان شما رو گرفته باشه، باید از عهدش بیاد بیرون. میگه بله درسته، عقلم همین میفهمه. خب حالا باید چه کار بکنی؟ یه راه اینه که من احتیاط بکنم، یه راهش اینه که اجتهاد داشته باشه، یه راهش اینه که تقلید بکنی، به کارشناس مراجعه بکنی. میگه بله حرف درست، یا عقلم میفهمه، خودش راه میفته. دو دیگه تقلید نیست، فقط یه دستگیری است، کمک میکنه که راه بیفته. این در مسئله اول میشه. ولی در مسائل بعدی که جلوتر میاد خیلی این امر میسر نیست. مثلا اینجا حالا 11 شرط آمده. شرط مثلا عرض شود که بعضیش ممکنه، بعضیش همینطوره، یه حالت میتونه ارشاد بکنه، مثلا اینکه با طرف عاقل باشه، ممکنه بگیم خود سیره عقلام همینه میفهمه. ولی بلوغ نه، بلوغ اصلا محل بحثه، یه بحث پیچیده، یا اینجور نیست که طرف به دست خودش و با پای عقل خودش بتواند راه بیفته و نظر پیدا بکنه بدون تقلید. یا در حتی در مثل عالمیت، اونجا ممکنه که حتی اگر سیره عقلام اونجا باشه، ممکنه شرع تصرف کرده باشه. تو این تفاصیل مسئله و جزئیات جای ارشاد نیست. حتی اگر ما یه سیره عقلایی هم داشته باشیم، احتمال میده که شارع اون سیره عقلایی رو دستکاری کرده باشه، به این دلیل نمیتونه بر پای چوبین عقل و چیز خودش اعتماد بکنه بیاد جلو، باید به یه جای مراجعه بکنه. نمیتونه، نمیشه ارشاد بشه، نمیتونه مراجعه بکنه، یه حالت انسداد اینجوری داره، مگر اینکه حالا به اطمینانی به قطع برسه، اون داستانش جداست. ولی رو روال طبیعی این راه اول که بگیم این مسائلی که در اون تقلید معقول نیست ارشاد میکنه، این راه اول این بود که اینا را ارشاد بگیریم. این در بعضی از مسائل مسئله اول یا بعضی از نکاتی که اینجا هست میشود. اونجایی که یک حکم بدیهی یا قریب به بداهت عقلی یا عقلایی باشه، اما اونجایی که اینطور نباشه دیگه نمیشه، که غالب اینها اینطور نیست، این پس این راه نمیشه. این یک راه برای مکلفه. یک راه دیگه این است که مکلف وقتی این مسئله مورد اتفاق فقها باشه، یعنی او الان فهمیده که باید به یا اجتهاد یا احتیاط یا تقلید، خب اون دوتا رو نمیخواد، تقلید رو به انتخاب کرده. اگرم بخواد تقلید بکنه بالاخره این 7-8-10 تا 15 تا هستن که الان هستن، به اینا که مراجعه میکنه میبینه که تو این 11 شعر یا 5 تا یا 6 تا یا 7 تا اتفاق نظره. اتفاق نظر اگر باشه نوعی دیگه هم اطمینان پیدا میکنه و هم این که بالاخره فی الواقع هر چی باشه حجت همینا است، اینا میتونه اعتماد بکنه. اینم راه دومه، که این راه دوم در بعضی از این شرایط همینطوره، تقریبا در بعضی از این شرایط حالت تسالم و اجماعه و در هر عصری هم همه اون رو قبول دارن، ولی همش البته اینطور نیست. اینم دو تا راهه. بنابراین اینم مقدمه دوم شد. پس مقدمه اول این بود که این مسئله مربوط به عمل خود مجتهد نیست، مربوط به عمل مکلف به فتوای مجتهده. مقدمه و نکته دوم این بود که این مسئله مثل مسئله اول، مثل مسئله 21، مثل 7-8 از مسائل نمیشود درش تقلید کرد. فقط این بیان نظر مجتهده، میگه من و وقتی به ادله مراجعه میکنم اینم راه اینه، ولی برای شما، برای کسی که میخواد تقلید بکنه، نه این مسئله نمیتونه. فقط این دو تا در این نوع مسائل این جور فتاوا دو تا کارکرد میتونه داشته باشه. یک اینکه ارشاد بکنه، اینم گفتیم اینجا غالبا معقول نیست، ولی در مسئله اول معقوله. دو اینکه مسئله تسالمی و اتفاق مجتهدینی باشه که در یک زمانی هستن و او باید به اونا مراجعه بکنه. اگر یه امر اتفاق نظری باشه اونم بعید نیست که این مسئله نفعی و سودی داشته باشه. این دو کار کرده که به شکل تبصره به اون مطلب کلی و مقدمه دوم میخوره. یکی حالا فروض دیگه میشه براش فرض کرد، سوم هم اینه که از یک مرجع اعلمی تقلید میکرده قبلا و اون مرجع اعلم و الان هم که اون فوت کرده به فتوای مجتهدی باقی بر اوست، بعد اون مجتهد اعلم در این شرایط یک نظراتی داره که میتونه به اون عمل بکنه و در اون وقت عدول و در انتخاب مجتهد و اینها ممکنه این شرایط برای او اثر داشته باشه. حالت سوم اینه که تقلیدی منعقد شد بر اساس همون انتخاب اعلم و قدر متیقن، یعنی اون شخصی که کاملا متیقن دیگه همه این شرایط داره، بعد او گفت که چی شما عرض که و بعدم فوت کرد و طبقه نظر مجتهدی هم باقی بر او بود، وقت فتوای او اینه که مثلا این فلان شرط لازم نیست، فلان شرط لازم نیست، این از باب بقا میتواند در این مسئله تقلید بکنه. اینم راه سومه که گاهی فی الجمله متصوره. بله؟ چی؟ خب
ابتدا هم میره سراغ یک مثلا فرس بفرمایید مجتهد زن خواهد از اون تقلید بکنه و خود خودش میگه که فقیر مرجع باید مرد
باشه. ها اون ها نه، حالا چهارم عرض میکنم، چهارم در واقع تقلید نیست، چهارم هم نمیخواستم بگیم به شکل دیگه. ببینید این سه تا راه فی الجمله میتواند در اینجا متصور باشه. مقدمه دوم میشد که این قابل تقلید نیست این مسئله، ولی سه تا راه داره و سه کارکرد برای این مسئله میشود تصور کرد. این مقدمه دوم بود. حالا مقلد وقتی که این راه ها براش، حالا ارشاد که گفتیم خیلی در همش معقول نیست، اون دو سه هم همیشگی نیست، حالا مقلد باید چه بکنه؟ مقلد باید احتیاط بکنه. مقلد و عامی چنانچه در یکی از این سه کار کرد نتوانست قرار بگیره و این مسئله برای اون نفعی داشته باشه، باید احتیاط بکنه. احتیاطش هم اینه که قدر متیقن رو بگیره، یعنی مرجعی انتخاب بکنه که این 11 شرط همشو داره. این چه عقل عامی اینو میگه، عقل عامی اینو میگه. و عرض شود که اون وقت مجتهد مثل همین فتوایی که الان مرحوم سید داره که همه 11 تا رو شرط کرده، این وقت ابی نداره، این ارشاد به اینه که یعنی همه احتیاط بکن، ارشاد به احتیاطه. و الا اگر یکی از اینا رو بخواد عمل نکنه، اون به فتوای یک کسی که اینو شرط نمیدونه نمیتونه عمل بکنه. به عبارت دیگه این نظر مجتهده که میگه اینا شرطه یا شرط نیست. اما مقلد چون نمیتواند در اینجا به نظر مجتهد عمل بکنه، باید راه احتیاط و جمع شرایط رو دنبال بکنه. بله، اگر راه این همون مسئله سوم بود، راه جمع را انتخاب کرد، مجتهد عاقل بالغ عادل اعلم متقی چیه اینا رو انتخاب کرد، بعد او مثلا گفتن اینجا شما می توانید از من تقلید بکنید، می توانید از دیگری تقلید بکنید، اون میشه، اون بعد از انعقاد تکلیفه. ولی ابتدای کار و در این مسئله باید احتیاط بکنه. این نتیجه این بحث اینه که در این مسئله بایستی مقلد رو عقل خودش احتیاط بکنه. البته اینجا عملا تقریبا احتیاطه اونی که در این مسئله آمده. بله، تبعیض هم ممکنه. بله، احتمالش اگر بده، احتمال اوقات، بله قطع داشته باشه، نه بله باید احتیاط بکنه، تو باید احتیاط بکنه. بله،
حالا اونایش که روشنه، مثلا فرض کنم عقل و اینا که محفوظ، اونایش هم که مورد اتفاق و محفوظ، من اعلمیت هم اونایی یا جز به اتفاقی ها هست که را به حکم عقل میگه باید بقیه رو دیگه از اعلم میکرد. یعنی اگه اعلم گفت که مثلا فرض کنم رجولیت شرط نیست، یا برای اعلم زن باشه اینجا،
نه نمیتونه. چه یعنی به چه دلیلی؟ یعنی شما چه کیه؟ اینا به چه استنادی میگید؟ شما استنادتون حتما سیره اوغلاست دیگه. خب تو سیره اوغلا احتمالش، اگر احتمال خلافی در ذهنش منقدح نشه میشه عقد، اگر احتمال خلافی در ذهنش منقدح بشه باید احتیاط بکنه. بله، اونم مثل همون دوازدهمی که ما گفتیم، گفتیم باید اهل ارتباطات اجتماعی و کفایت صلاحیت های اجتماعی باشه.
در حالی که مثلا فرمون شرط کار نداریم، مثلا توی سیاده
مثلا
نه اعلم و نه مثلا اکثریت مشتری بود، اینو نمیگم.
خب فرمون
شرط کار نداریم، چون یک مشتری توی وسط گفت باید احتیاط بکنیم، اینم وسط گیره بود، این اعلم داره نفت میکنه،
باید بگه
خود اون میگه یکی از شرایط مشتری خود هم یکی شرط اضافه کرده، اعلمیت هم قبول داره.
بله، باید احتیاط بکنه. یعنی شما به چه مستندی میگید لازم نیست؟ یه شرطی احتمال عقلاییش میده، حالا این که مثلا ایرانی باشه یا عراقی باشه، مثلا قم درس خونده باشه یا نجف خونده باشه، حالا یه چیزای اونجوری حالا که احتمالش داده نمیشه، حالا قم و نجف اونا چرا ممکنه بعضی احتمالش بدن، ولی حالا این که حالا سفید باشه سیاه باشه، نمیدونم اینجوری باشه اونجوری باشه، این احتمال عقلایی نباشه. بله، ولی اگر احتمال عقلایی بده که اینم شرطه، عقل خود طرف میگه که گریبانت گرفته باید احتیاط بکنی. باید اطمینانی برسه. بله، این نکته درسته. اگر کسی بیاد بگه که من مذاق حالا این راه چهارمی میشه یا به عنوان نکته تکمیل این بحث میشه آورد که کسی به این شکل، من در واقع میخواستم بگم که این نکته را در اینجا میشه مد نظر قرار داد که گاهی مقلد صرفه گاهی نه، مقلد درس خونده است، حالیش مسائل. این مقلده مثلا کسی که حالا خارجی رفته بالاخره مسائل دستشه، گرچه حالا احاطه بر همه ابعاد نداره که بتونه، که این هم خیلی کار سختیه، این سادگی کسی نمیتونه ادعاش هم بکنه که بگه بر همه ابعاد مسلط تو نظر بدم، ولی در این حال موازین دستشه. و اینجور آدمی یه طلبه فاضل خوب میگه من قطع دارم که مذاق شر این سختگیری ها اینجوری نیست. بله مذاق شر رو دست بیاره ممکنه، تا این حالت های خاصه دیگه. این هم یه باید اگر به قطع یا اطمینانی برسه ایبی نداره، اون ما قبول داریم قطع یا اطمینانی برسه. این حالا جزء یعنی اون ستا رو که گفتیم بعد از فراغ از این بود که قطع و اطمینان نداره، ولی اگر به خود اونم میشه به عنوان عنصر چهارم بیاریم، جایی که قطع و اطمینانی داره که نه این نیست، یا مذاق شهر اینطوره که آزاد گذاشته، اون ایبی نداره. نه اینجا اصلا احتیاط فی الواقع، احتیاط بین دو تا و سه تا نیست، یعنی احتمال میده فی الواقع اینم شرط باشه باید رعایت بکنه، نه احتیاط در مجتهدین، احتیاط فی الواقع. این بله بله، یعنی اون قدر متیقن همون یه نفر میگه اعلم لازم نیست شما چی بکنید، یا اصلا مخیرید بین من با دیگران، مثلا بگه که بین اعلم و غیر اعلم مخیرید، یا او میگه که یه جوری راه پیدا میشه، از طریق او راه پیدا میشه برای اینکه به دیگری رجوع بکنه، مهمی نداره. بله بله بله، این سوال خوبیه که میکنید. این سوال بعد از فراغ از این بحث یک فرعی اینجا مطرح میشه و اون فرع اینه که اگر این مقلد بر حسب همون حکم عقل بایستی احتیاط بکنه و واجد و جامعه همه این دواز شرط را برای تقلید برگزیند، این حکم عقلشه. اما وقتی میره تو عالم خارج میبینه که یه آدم واجد جامعه شرایط همه اینا اصلا نیست، بعد مواجه میشه. چند حالت داره اینجا دیگه، یکی اینه که اصلا واجد همه شرایط نیست، خب این یک شکله. یک شکل اینه که نه، اینا مجتهدها فرق دارن، مثلا یکی اعلمه یکی اورعه، یکی اعلمه یکی بینش مثلا حالا اگر گفتیم اجتماعی بیشتر داره، یکی اینجوره یکی اونجوره، که حالتهای تضاهمی است. این دوتا فرعه که واجد جمیع شرایط نیست و یا اینکه حالت واجد جمیع شرایط نیست در حالتهای بدون تضاهم، و صورت دوم این که در حالتهای تضاهمی. اینجا اون وقت این فرع این سوال جدیده و در اینجا اون وقت امر دائره بین، بازم اینجا او خود این مسئله رو باز نمیتونه تقلید بکنه دیگه، این باز بین عقلش چی میگه. اگه تقلیدی باشه اینجا یه احکامی داره، اگر حکم خودش باشه یه احکام دیگه ای داره، و امر دائره بین این است که بگیم اینجا حالا که واجد شرایط اونجوری پیدا نشد احتیاط بکن، مثلا احتیاط فی الواقع بکن، یا احتیاط بین اقوال اینا مثلا بکن، یا اینکه نه اینجا مخیری، یا اینکه یکی حالا به قول ایشون مثلا اعلمیت مهمتره در سری اوغلا، اعلمیت مقدمه بر اون چیزای دیگه است. این هم این فرع دیگه ایست، حالا اگر فرصت کردیم و لازم بود بهش میپردازیم، ولی فرع هم البته فرع مهمیه، خیلی وقتا هم آدم با همین مواجه. این خود مورد ابتلاتر هم هست که عقلش میگه یه مجتهد دلچسب شسته رفته همه چیز تمام پیدا کن و تقلید بکن. خب این اگه پیدا کردی خیلی باید خدا رو شوک کرد. و حالا نیست، اونجوری نیست. خب باید تقلید بکنه یا باید احتیاط بکنه، یا اینکه نه، آدم ها متفاوت هستند و در معیارها تضاهم وجود داره. خب در تضاهم اینجا اهم و مقدم بداره تخییره، یا اینکه اصلا نه، قانون تضاهم اجرا نمیشه، باید بره احتیاط بکنه اینجا. این یه فرعیست که قابل این است که بحث بکنیم، حالا اگر فرصتی شد بعد بحث میکنیم. بعضیش بحث شده، بله، علم و عوره قبلا بحث کردیم. خب اینم مقدمه دوم بود که جایگاه این مسئله روشن بشه. مقدمه سوم هم این است که در بحث، همونطور که سابق عرض کردیم و از مباحث مهم در اجتهاد و تقلید، یک سؤالی در باب مرجعیت و تقلید مطرح است که چند بار تا به حال به اون پرداخته ایم، و اون این است که در مرجعیت ملاک همون مراجعه به کارشناس در حد همون امر عقلایی و سیره عقلایی است، اینه یا یه چیزی فراتر از اینه؟ و این مبنا در بسیاری از جاها خود را نشان میداد. متابعه در چند جا این سوال را طرح کردیم و گفتیم نوع پاسخ به این سوال در اتخاذ مبنا در خیلی از موارد واقعا اثرگذاره. یادتونه دیگه، ما مثلا تو اون بحث شورا، در بحث نمیدونم اعلمیت، در چند جا این را طرح کردیم، یا در همون تخییر اندت تساوی، چند جا این مطلب مطرح شد. حالا این سوالم اینه، یه وقتی هست که در پاسخ به این سوال در واقع دو سه تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه در پاسخ به این سوال اینه که مرجعیت یعنی همون مراجعه به یک کارشناس و ولا غیر، اصل اینه، الا اینکه حالا یه چیز خاصی تو شهر شما پیدا بکنی. اصل قصه اینه که مرجعیت بر پایه همون سیره عقلاییه مراجعه جاهل به عالم، مراجعه جاهل به کارشناس استواره، و اون شالوده مرجعیت همینه. بقیه چیز حالا گفتیم عدالت داشته باشه چی باشه، اونا دلیل خاص میخواد، و الا بنیان مراجعه به عالم دین در مسائل تقلید و مسائلی از این قبیل، عرض شود که همین سیره عقلایی است، مراجعه جاهل به عالم و مراجعه به کارشناس ولا غیر، اصل اینه. بله البته ممکنه حالا یه چیزای خاصی را دلیل محکم موردی داشته باشیم، والا منطق اصلی اینه. این یک نگاهه و یک نظریه است. نظریه دوم که به شکلی سابق هم مورد توجه قرار گرفت این است که نه، مرجعیت مراجعه به کارشناس و مراجعه جاهل به عالم هست به اضافه یه چیز دیگه، به اضافه یه چیز دیگه، و اون چیز دیگه اون است نوعی از زعامت دینی، وابستگی عاطفی روحی دینی به یک شخصیت دینی و عالم و مجتهد. این ملاک را در این نظریه دو چیز قرار میدن، اون رجوع جاهل به عالم به اضافه یه نوعی اتکا و التزام و دلدادگی که ولو در یک حد معمولی هم باشه به یک شخصیتی. حالا ازش تعبیر میکنن مثلا به نوع من زعامت دینیه. و البته این زعامت مقصود اون زعامت سیاسی جامعه الاطراف نیست که در بحث ولایت گفته میشه، اونو حالا کسی غالبا اونو نمیگن. این زعامت یه زعامتی است که همین الان هم وجود داره دیگه، بالاخره ضمن این که ولی فقیه وجود داره، در این حال مجتهدینی هستن که کسانی از اونو تقلید میکنن و یه جوری در یه حوزه وسیعی از اونها فرمانبری داره، فراتر از مراجعه جاهل به عالمی که کسی حالا ماشینش خراب شده میره از اون بپرسه یا بچهش مریض شده از دکتری سوال میکنه. این فراتر از اونه. مراجعه به عالم دین یه چیزی عمیق‌تر و ژرف‌تر است از مراجعه به یک پزشک، به یک مهندس، به یک معمار، به یک کارشناس در قلمروهای مختلف دیگه. اینجا قلمروی دین، قلب، دل، سعادت ابدی است. تو این قلمرو ما اینجوری نیست که مراجعه کارشناس به کارشناس باشد و پرونده رو ببند که رفتی که رفتی. این شبیه دو نوع شاگردی و استادیه دیگه. بچه‌ای که تو دبیرستان میره، جای میره شاگرد پیش استاد میره و بعدم هم استادش و کتابشون و همه یه ابزاریه، بعدم وقتی میاد بیرون هم کتابشو میگیره میذاره اونجا روش میشینه و استادش هم وقتی از کلاس اومد بیرون دیگه ازش نگاهش هم نمیکنه. این استادی اونجوریه دیگه، نگاهش هم نمیکنه. ولی خب تو وقتی میاد توش فضاهای دینی و اینها، اینا همش یه جوری دیگه میشه. البته استادی تو اونجا هم نباید اینطور باشه، ولی میخوام بگم گاهی اینطوریه، گاهی نوع دیگری است. حالا تقلید و مرجعیت و اجتهاد و اینها هم درش این قصه مطرح است. حالا این زعامت همونطور که در نظریه دوم عرض کردم مقصود اون ولایت نیست که همه اون ابعاد فرماندهی نظامی سیاسی و امثال اینها رو داشته باشه، نه، ولی اون که اون کسی قائل به اون نباشه، یا اگر قائل اون ولایت در جای دیگری تجسد پیدا کرده، اون هیچ، نه، همون اندازه‌ای که در رابطه مقلد و مرجع که در فرایند شکل‌گیری اجتهاد و مراجعه به علما معمولا همین دومی است. یعنی در عمل غالبا اینطوریه، دومیه. و ممکنه کسی بگه که اصلا ذات و بافت تقلید از این مقوله دومه.
بله.
از دو رو میشه تحلیل کرد. یکی این که پس اگه ما چون ولایت اجتماعی رو کنار گذاشتیم، از روز این مرگ تحلیل فراغ نیست که یه روش عمومی اجتماعی دینی ورود پیدا کنه، حکم بده مثلا.
بله.
ما کسی زعامته دو چیز میشه تصور کرد. یکی این که نه، حالا عملا حالا قرار بود که فقط به شعون فردی ورود پیدا کنه، ولی ممکنه وارد شعون اجتماعی هم بشه. خب این اگر برای شعون همه میره.
حالا شما ببینید، ما الان همش 30 سال 40 ساله که مفهوم اونجوری ولایت فقیه عینی خارجی داریم. اصلا شما این 40 سال بذار کنار، 1000 سال چی بوده؟ واقعیت چی بوده؟ واقعیت این بوده که یه جوری اینا به هم امتزاج داشته در یه حدی از شئون فردی و اجتماعی و اعتماد به مجتهد و اینها. حالا اون تفکیک شما هم خودش میگم، حالا اونی که ما میگیم اینه که یه درجه ای از یه نوع ولایت معنوی، اخلاقی، روحی در این وجود داره. این دو نظره که اینجا وجود داره، حالا روش فکر کنیم تا فردا.